ذراع و دمن هست، نمیتواند این ازدواج یک ازدواج طبیعی و با میل و علاقه امام جواد باشه. ثانیاً همون مأمون امام کش امام جواد رو از مدینه هزار کرده به بغداد. نکته قابل توجهی که غیر از مرحوم علامه تاریخ جعفر مرتضی کمتر به اون اشاره کردند این است که قصه ازدواج ام الفضل یا حداقل نامزدیه ام الفضل به امام جواد یک خانه از جدول توطئه علیه امام رضاست. این جدول توطئه علیه امام رضا خانه هایی داشت، خانه هایش را در سیره امام رضا گفتیم. یک بخش از این خانه این بود که مأمون یک دخترش به نام ام حبیب یا ام حبیبه را به ازدواج امام رضا در آورد. امام رضا حدود 2 سال در خراسان بوده و سما للجواد ابنته ام الفضل. این سما میخواند به نامزدی، که من معتقدم این درسته. ام الفضل که کوچکتر از ام حبیب یا ام حبیبه بوده نامزد کرده برای حضرت امام جواد علیه السلام. این مطلب در اهل البیت من اعیان شیعه که مؤسسه مجمع جهانی اهل بیت چاپ کرده، جلد 5 صفحه 195. در احوالات امام جواد هم این کتاب یاد کرده از این مطلب و مسئله نامزدی امام جواد علیه السلام رو برای ام الفضل.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
امام جواد قطعا امام زیرکی است. در اون روایت خوندیم که امام رضا علیه السلام فرمود کودکان ما، امامان معصوم از بزرگها به ارث میبرند، هر آنچه که بزرگان دارند، اون زیرکی، اون هوشیاری. امام جواد علیه السلام قطعا دیده، نه این که فقط روایت شده براش، که قاتل بابای بزرگوارش امام رضا مأمون بوده. حالا این مأمون احضار کرده، نه دعوت کرده، احضار کرده امام جواد 9 ساله رو به بغداد. بعد در بغداد دقیقاً یک فیلم بازی میکنه، همون تئاتری که در قصه ولایت عهدی بازی کرد. خب اگر نامزد کردی برای دخترت امام جواد رو، دیگه چه نیازی به مجلس هست؟ چه نیازی هست به مجلس آنچنانی و به اصطلاح آزمون آنچنانی اون چه در این عرصه قابل تأمل هست این است که طبق روایاتی که مشهور و معروف است، مأمون برای اینکه نشون بده امام جواد چه تحفه ایست مجلسی آراست و عرض کنم که یحیی ابن اکثم آمد و مسئله فقهی مطرح کرد و امام جواد 9 یا 10 ساله به نحو عالی از عهده بیرون آمد و بعد خود امام جواد یه سؤالی از یحیی ابن اکثم کرد و او موند تو جواب این سؤال. مأمون به خیال خودش خواست بگوید امام جواد چه تحفه ایست. عرض کردم که ما باید این ازدواج توطئه آمیز رو خانه ای از خانه های جدول توطئه علیه امام رضا علیه السلام و فرزندش به حساب بیاریم. این ازدواج قطعا ازدواج تحمیلی بوده. امام جواد علیه السلام در پی آن بود که همون روش پدر رو دنبال کنه در این عرصه و عرض می کنم که با تدبیر نقشه مأمون رو خونسا کنه. ادامه این بحث که اهداف مأمون از این ازدواج سیاسی چه بوده است انشاءالله برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام على آل طه وياسين. سلام على آل خير النبيين. سلام على آل خير النبيين.
دوستان همراه، بخش دوم سخنان استاد سید احمد خاتمی تقدیمتون شد که در اون ایشون نکاتی درباره ازدواج امام جواد علیه السلام با دختر مأمون بیان کردند. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان رادیو معارف همراه باشین.
درسی از مکتب امام جواد علیه السلام.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی.
در زمان امام جواد علیه السلام جود خداوند مظهرش امام جواد بود، یعنی خصوصیاتی در وجود مقدس امام جواد علیه السلام هست که بخشش، اونم جود سرشار و اونم مستمر، هم پر و سرشار و زیاد هم مستمر، از طریق امام جواد علیه السلام جوشش پیدا کرد. این وجود مقدس یه موقعی کسی بهش گفتش که آقا اگر میشه من نیاز دارم، به اندازه کرم و مروت خودت به من یه چیزی بده. امام جواد فرمود نمیتونم، اون نمیشه، اگه بخواد به اندازه کرم و مروت من باشه بی نهایته، چون من وصل به معدنم، وصل به کرم خدا هستم، وصل به جود خدا هستم، اونجا بی نهایته، من که نمیتونم بی نهایت بهت بدم. گفت آقا اگه میشه پس به اندازه مروت من، به اندازه قابلیت من بهم بدی. حضرت همونجا درجا 200 دینار بهش داد. هر دینار طلا، هر سکه دینار یه مثقال طلا بوده. الان برید حساب بکنید 200 مثقال طلا چقدر میشه. اگه بخواست کمک بکنه اینجوری کمک میکرد. 200 مثقال طلا رو الان برید بپرسید ببینید چقدر میشه. کمکش 1 قرون 2000 نبود.
خورشید روشن خدایی، سر تا پا جلوه خدایی، عزیز دردونه رضایی، لبریز شور و شوق و شینت، دلم عاشق کاظمینت، آقامون نور هر دو عینت، آقامون نور هر دو عینت، دلم رها بکن از غم و غربت عاشق تو، آرزوشه که بیاد یه بار زیارت، عاشق تو آرزوشه که بیاد یه بار زیارت. ابن رضا مدد.
عزیزان، به پایان برنامه امروز سیره پیشوایان رسیدیم. در این لحظات پایانی میخوام شما رو مهمون سفره کلام امام جواد علیه السلام کنم و حدیث شریفی رو از ایشون براتون قرائت کنم. امام جواد علیه السلام میفرمایند عزت مؤمن در بی‌نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. در پناه لطف خداوند بی‌نیاز و عزتمند باشین. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا.
لذات برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی الاعلا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، اینجا رادیو معارف و با برنامه پیک هدایت دقایقی در کنار شما هستیم. در این مجموعه برنامه نامه های معصومان علیهم السلام رو مرور میکنیم و مورد بررسی قرار خواهیم داد. در چند برنامه گذشته یکی از نامه های حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام به مأمون عباسی دستمایه و محور گفتگو بود. امروز آخرین بخش از این نامه رو بررسی میکنیم. این نامه در پاسخ به تبیین اسلام خالص نوشته شده و در اون امام هشتم برخی از مسائل اعتقادی، اخلاقی و احکام شرعی رو تبیین کردن. حضرت در بخش پایانی این نامه مأمون عباسی و دیگر مخاطبان نامه رو به دوری از گناهان بزرگ دعوت کردن. دعوت میکنم سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آخرین فراز از فرمایشات امام هشتم علیه السلام، خطاب به مأمون که از حضرت تقاضا کرده بود دین خالص و اسلام ناب رو برای من توضیح بدید، حضرت اشاره به محرمات و گناهان کبیره می کنند و تأکیدی بر ضرورت اجتناب و دوری کردن از اونها. و اجتناب الکبائر و هی قتل النفس التي حرم الله تعالی. حضرت اینجا برخی از گناهان کبیره رو می شمارند. در رأس آنها اجتناب از قتل نفس، اینکه انسان خودش رو به خون کسی گرفتار کند. کشتن کسی که خدای تبارک و تعالی کشتن اون رو حرام کرده، مبادا قتل نفس در نظر ما عادی بشه. وقتی صحبت از قتل نفس هست، برای عده‌ای این گناه خیلی بزرگ جلوه میکنه که ما هرگز مرتکب نخواهیم شد. قتل نفس یک گناهی است که فقط افراد شقی انجام میدن، در حالی که ما وارد مسائل جزئی این عنوان کلی بشیم، میبینیم در آیات قرآن و در روایات برخی از مصادیق قتل نفس هست که برای ما خیلی عادی تلقی میشه، مثل سقط جنین، مثل کشتن بچه داخل رحم. انسان‌ها از ترس فقر و گرفتاری‌های دنیوی زیر بار پذیرفتن نطفه‌ای که منعقد شده نمیرن و او رو سقط میکنن. این از مصادیق قتل نفس هست و گناه کبیره هست. و الزنا و السرقه و شرب الخمر. از مصادیق دیگر گناهان کبیره زنا و اون عمل منافی با عفت است، سرقت و دزدی و دست درازی به اموال مردم. شرب خمر که اشاره کردیم در برنامه گذشته، امام هشتم علیه السلام تأکید می‌فرمایند به اجتناب از اون و ضرری که به جان انسان دارد در هر شرایطی، چه حال اضطرار چه حال اختیار. و عقوق الوالدین، یکی از گناهان کبیره که انسان باید خیلی نسبت به اون دقت داشته باشه، مورد عاق والدین قرار نگیره، بی توجه نسبت به حقوق پدر و مادر نباشه. اگر خدای نکرده دل اونها از ما بگیره، راه سعادت به روی ما بسته میشه. و والدین هم فرقی نمی کند که در زمان حیاتشون ما رضایتشون رو جلب کنیم یا بعد از وفاتشون با خیرات و مبراتی که برای اونها داریم. بی توجهی نسبت به پدر مادر یکی از گناهان کبیره هست. و الفرار من الزحف، از جمله گناهان کبیره فرار از میدان جنگ است. یعنی اگر یه جایی دشمن قصد تعرض به جان شما، مال شما، ناموس شما، آبروی شما داره، باید با جدیت بایستید و مقاومت کنید. اگر کسی از این میدان فرار کند، گرفتار گناه کبیره شده.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است بر طبق اون عقیده عمل بکنه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می‌آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همراهان گرامی، معاصی کبیره به معنای گناهان بزرگ، گناهانی هستند که مطابق آیات قرآن و احادیث ارتکاب اونها به افتادن در چاه جهنم منجر میشه. در شمارگان و نام گناهان کبیره اختلاف است و در این خصوص از 7 تا بیش از 40 گناه شمرده شده. بعضی از گناهان بزرگ در آیات 31 سوره نساء و 37 سوره شورا معرفی شدند و در کتاب‌های روایی هم فصل‌هایی به این موضوع اختصاص داده شده. کسی که ازش گناه بزرگ سر بزنه، اگه توبه نکنه، فاسقه و بنابر فقه اسلامی در نماز نمیشه بهش اقتدا کرد. شهادتش در دادگاه‌ها هم پذیرفته نمیشه و پس از مرگ مستحق عذابه، مگر اینکه فضل الهی و شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان معصومه ایشون شامل حالش بشه. خب با این توضیحات بشنویم سخنان محقق علوم و متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح نامه امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی و معرفی گناهان بزرگ.
و اکل مال الیتیم ظلمن، خوردن مال یتیم از روی ظلم، دست درازی به اموال فرزند صغیری که پدر یا مادر خود یا والدین خود را از دست داده. و اکل المیتت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به من غیر ضرورتن. یکی دیگر از گناهان کبیره اکل میته است، خوردن گوشت مردار یا خوردن خون که از خبائث هست، یا خوردن گوشت خوک یا هر حیوان دیگری که ذبح شرعی نشده باشه. حالا اینکه ذبح شرعی نشده یا چون نام خدا رو هنگام ذبحش نبردن یا نام غیر از خدا رو بردن، که در هر صورت اینها میشه از مصادیق اکل حرام. البته گاهی بر اساس بعضی از ضرورتها خوردن اینها اشکالی نداره، جایی که انسان بر جان خودش میترسد و چیزی هم جز اینها نداره برای استفاده، اون جایی که جای ضرورت و اضطرار هست، خب طبعا حکم اولی احکام فقهی فرق میکنه و حکم ثانوی و اضطراری بار خواهد شد. و اکل الربا بعد البینه، یکی دیگر از محرمات که جنگ با خداست خوردن رباست. کسی که از روی آگاهی و دانستن ربا میخورد، یعنی از اموال خودش در جستجوی سود ناپاک است، از طریقی کسب درآمد کنه که خدای تبارک و تعالی راضی نیست و این رو طریق مشروع معرفی نکرده. ربا جنگ با خداست و خدای تبارک و تعالی هم به شدت وعده هلاکت رباخار رو داده. و سحت و المیسر و القمار، سحت یعنی هر گونه مالی که از طریق مشروع استفاده نشود، مال حرام. به هر کیفیتی ما به یک مالی دست پیدا کنیم که طریق شرعی نیست، خوردن اون مال حرام است، این گناه کبیر است. حالا یا از راه ربا هست یا از راه قمار هست یا از راه کم فروشی هست، فرقی نمی کنه، که همه اینها مصادیق اکل مال بالباطل است. یعنی انسان حق نداره از این طریق اموالی به دست بیاره و از اونها استفاده کنه، که حضرت جلوتر هم می فرماین والقمار والبخس فی المکیال والمیزان، کم گذاشتن در پیمانه یا در ترازو، اینها جزو گناهان کبیر است. و قذف المحصنات، تهمت زدن به زنان پاک دامن. و لوات، عمل قوم لوط رو انجام دادن. و شهادت و زور، به دروغ شهادت دادن، اینا گناهان کبیر است. و الیأس من روح الله، ناامیدی و یأس از رحمت الهی. و الامن من مکر الله، اینکه انسان از مکر خدا و عذاب خدا خودش رو در امنیت ببیند، یه جورایی گردن کشیه برای خدا انجام میده. امن از عقوبت خدای تبارک و تعالی گناه کبیره است، انسان هرگز نباید اجازه بده این حال در وجود او ایجاد بشه که یا خودش رو انقدر مایوس از رحمت پروردگار کنه که انگیزه برای انجام عمل عبادی نداشته باشه، یا خودش رو انقدر محکم و استوار و جسور در مقابل پروردگار عالم ببینه که انگیزه ای برای ترک محرمات نداشته باشه. هر دوتا، هر کدام از این دو حال برای ما ایجاد بشه، ما گرفتار گناه کبیره هستیم. ولو کاری انجام ندیم، نفس این ناامیدی گناه کبیر است، نفس احساس امنیت در مقابل خدا گناه کبیره است.
الهی الهی به حق پیامبر، الهی الهی به ساقی کوثر، الهی الهی به صدق خدیجه، الهی الهی به زهرای اطهر، الهی الهی به سبتین احمد، الهی به شبیر، الهی به شبر، الهی به عابد، الهی به باقر، الهی به موسی، الهی به جعفر، الهی الهی به شاه خراسان، خراسان چه باشد به آن شاه کشور. شنیدم که می گفت زاری غریبی، طواف رضا چون شد او را میسر. من اینجا غریب و تو شاه غریبان، به حال غریب خود از لطف بنگر. الهی به حق تقی و به علمش، الهی به حق نقی و به عسکر، الهی الهی به مهدی هادی، که او مؤمنان راست هادی و رهبر. که بر حال زار بهایی نظر کن، به حق امامان معصوم یک سر.
گناه انجام دادن کاریه که خدای متعال اونو ممنوع و حرام کرده، یا ترک کاریه که خدا انجام دادن اونو واجب شمرده. در واژگان فارسی کلماتی مثل بزه، نافرمانی و تبهکاری و در واژگان عربی هم کلماتی نظیر اثم، ذنب، معصیت، خطیعه، سیعه، زله، حبوب و جناح به معنای گناه هستند. تعیین اینکه چه چیزی گناهه و چه چیزی ثوابه از راه قرآن و روایات مقدوره، چون گاهی گناه بودن کاری برای عقل قابل تشخیص نیست و خدای متعال به اقتضای علم و حکمتش از طریق وحی و دین گناهان رو برای سلامت و سعادت انسان بیان کرده. معاصی و گناهان به دو نوع کبیره یا بزرگ و گناهان صغیره یا کوچک قابل تقسیمه. برای گناهان بزرگ چند معیار بیان شده، از جمله این که هر گناهی که در قرآن و حدیث بر کبیره بودن اون تصریح شده باشه، هر معصیتی که در قرآن یا روایات وعده آتش بر ارتکاب اون رسیده باشه، هر گناهی که در قرآن یا حدیث از گناهی که کبیره بودنش مسلمه بزرگتر شمرده بشه، هر گناهی که پیش متدینین بزرگ شمرده بشه و در زمان معصومین علیهم السلام هم متدینین چون این گناهی رو کبیره لحاظ می کردن و همینطور تکرار گناهان صغیره. البته همه معاصی کبیره در یک سطح نیستن و بعضی مثل شرک بدون توبه بخشیده نمی شن. خب عزیزان، با این توضیحات باز هم میریم به سراغ نامه امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی و اینکه چه گناهانی کبیره هستند. دعوت میکنم در ادامه برنامه پیک هدایت آخرین بخش از سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید.
والقنوت من رحمت الله، قطع امید کردن از رحمت خدای تبارک و تعالی گناه کبیر است. معونت الظالمین، هر جا دیدی یه کسی داره ظلمی انجام میده، یه جوری ما کنار او قرار بگیریم، به هر نحوی به او کمک کنیم، در ظلم او شریک هستیم و گناه کبیره انجام دادیم. و رکون و الیهم، تکیه به ظالمین و ملحق شدن به ظالمان عالم، در گروه اونها قرار گرفتن، سیاهی لشکر اونها شدن، نوعی کمک به اونها محسوب میشه و خودش گناه کبیر است. ولی یمین الغموس، یکی دیگر از گناه کبیره سوگند به دروغ خوردن است، یه چیزی که صحیح نیست رو ما روش قسم بخوریم و تأکید کنیم. و حبس الحقوق من غیر العسره، یه کسی از ما طلب داره، ما بهش بدهکاریم، اگر با وجود اینکه استطاعت داریم و میتونیم بدهی او رو پرداخت کنیم دست نگه داریم و مالش رو پرداخت نکنیم، این گناه کبیره است. والکذب والکبر، دروغ گفتن از گناهان کبیر است. تکبر داشتن در مقابل پروردگار عالم از گناهان کبیر است. والاسراف و تبذیر، اسراف یعنی مصرف کردن بیش از حد نیاز، تبذیر یعنی از بین بردن مال در غیر مورد مصرف، همه اینها از جمله محرماتی است که باید از اونها کنارگیری کرد. والخیانه، هر جور خیانت کردن، پیمان شکنی کردن، بد عهدی کردن از گناهان کبیر است. ول استخفاف و بالحج، این که کسی مستطیع هست اما حج خانه خدا رو سبک میشموره، این رو جزو اعمال عبادی نمیپذیره، این گناه کبیر است. ول محاربت لاولیاء الله تعالی، امام مشتم علیه السلام دارن گناهان کبیره رو میشمورند که ما از اونها فاصله بگیریم، چون در صدر عبارت فرمودن اجتناب الکبائر، دوری کردن از این گناهان، بعد شروع کردن یکی یکی شمردن. یکی از مواردی که باید ازش فاصله گرفت جنگ با اولیاء خداست، یک کسی که خدا دوستش داره، از اولیاء الله، انسان خوب و وارسته ایه، به یه دلیلی ما لعنش کنیم، تردش کنیم، حالا مذاق ما با مذاق او و مسلک او سازگار نیست، شیوهی که او انتخاب کرده با شیوهی که ما انتخاب کردیم هماهنگ نیست، به هر دلیلی ما وارد جنگ با او بشیم، وارد جنگ با خدا شدیم. اهانت با اولیاء خدا شوخی نیست، که متاسفانه در خیلی از مباحثات علمی هم راحت شده توهین به یک کسی که مثلا اعتقاد به یک مسئله علمی داره، جنگ با او و اهانت به او جنگ با خدا و اهانت به خداست و از جمله گناهان کبیره هست. ول اشتغال و بالملاهی، امام علیه السلام فرمان اشتغال به لغو و لهو و هر چیزی که ثمره‌ای ندارد ما رو به سمت خدا نمیبره، ما رو از یاد خدا